پسنگس تو این را سی نداند، غمم را عاشق دیری نداند. نفسنگس تو این را سی نداند، غمم را عاشق دیری نداند. مرا هر روز غم یک سال بگذشت، ولی این نکته را آیی نداند. ولی این نکته را آیی دارم که لیه دارم که لیه قربان سرت از من نرنجی، قربان سرت از من نرنجی. دلم تنگ است و از آن آل خیزد، ز گل برگ تو چشمم شال ریزد. دلم تنگ است و از آن آل خیزد، ز گل برگ تو چشمم شال ریزد. تو آن روز بسر وقت منایی، که من خاک و ز خاکم لال خیزد. من خاک و ز خاکم لال دارم که لیه دارم که لیه قربان سر از من نرنجی، قربان سر از من نرنجی. تحمل کن مکن فریاد ای دل، اگر دل بر کند بیداد ای دل. تحمل کن مکن فریاد ای دل. رسد روزی که دست چرخ گردون کند کاخ ستم برباد ای دل. کند کاخ ستم برباد دارم که لیه دارم که لیه قربان سر از من نرنجی، قربان سر از من نرنجی.
آهنگ شنیدید با آواز ناشناس و بر بگردیم و قصه های جالب استاد حسن مولستانی، زمین شناس و کوهنورد که مهمان ماست در برنامه و کسی است که سالها در کوه ها و رستاهای افغانستان سفر کرده، با سنگ ها و معادن سر و کار داشته، در پوانتون یا دانشگاه بامیان به دانشجویان درس داده و حال در اروپا استاد پوانتون است. خب بازم خوش آمدین استاد مولستانی. افغانستان میشه گفت که بحری از کوه هاست، اگرچه محاط و خشکست سرزمین است پر از سنگ ها و معادن ارزشمند. شما که سنگ شناس هم هستین، زمین شناس هستین، در سفرهایتان آیا به کشف یا مشاهده برخوردین که براتان شگفت انگیز و غیر منتظره بوده باشه؟
بله، افغانستان یک جیولوژی خیلی جالبی داره، بسیار تنوع داره. یعنی اگر عمر زمین حدود 4.5 میلیارد سال سن در نظر بگیریم، ما احجار یا سنگ‌های از کل زمین دوران داریم که برخی از احجار که ما تعیین کردیم تقریبا حدود 3 میلیارد سال و بالاتر از اون سن داره. و ما با پدیده‌های جالب یا شگفت‌انگیز بله برخورد کردیم. یک از اون یک ویدیویی است که دوستای ما شاید نور دیده باشن، و او پیدا کردن یک رقم فسیلی به نام تریلوبیت است در قسمتی از ولایت الغور به نام منطقه به نام سرخ بوم، که ما ای را پیدا کردیم. و این از یک رقم موجودات را نشان میده، یعنی اشکال و فسیل و ساختار یک رقم موجوداتی است. تریلوبیت یعنی یک موجود است که بدن از دو سه قسمت تشکیل شده که 500 میلیون سال پیش در این منطقه زندگی میکرده و فعلا کلا منقرض شده، یعنی او حیوانات دیگه ادامه نیافته. و این ویدیو نشه و نحوه پیدا کردنش ما حدود 15 سال پیش در ولایت غور، این یک از عجایب ما. علاوه بر اون کار اصلی ما در واقع اکتشاف منرال ها بوده و ما در امتداد کوه بابا ذخایر زیاد معدنی، یعنی ذخایر آهن رو مخصوصا کار ما دوره دکترای ما در مورد ذخایر تشکیل ذخایر آهن مناطق مرکزی بوده که ما در امتداد کوه بابا در اموی پای بالا که زمینشناس دیگه ای با اونجا نرفته بود، ما چندین کتله یا چندین معدن آهن را ما در منطق البته با همکاری دانشجویان خودمون پیدا کردیم.
خب از دانشجویان یادآوری کردین استاد، برخورد دانشجویان با علم زمینشناسی چطور بود؟ بیشتر درباره چه چیزهای کنجکاو بودن؟ اگر کمی قصه کنین در این مورد با ما.
این جالب است، در کل در مجموع دانشجویان زمینشناسی یا خاص رشته ما که جیولوژی هست در ابتدا کدام تصوری از این رشته هیچ نداشتن و لابد بیشتر از اونا فکرشی بوده که ما فرض کن یکان گنج پیدا بکنیم یا کدام منرال های قیمتی زمرد نمیدونم چیز دیگه پیدا بکنیم و پولدار شویم و دیگه. خب مسائل علمی کمتر چون در مکتب بود دیگه، به اون صورت در افغانستان متاسفانه آموزش و تعلیم علم زمینشناسی به اون صورت اصولی انجام نمیشه. ولی بعد از یک سالهای اول و دوم و وقتا زمانی که با درسایی که بابا داشتن و کارهایی که من اینا رو بیشتر دست ها می بودم، اغلب از این دانشجوها به موضوع به موضوعات علمی مثلا نحوه تشکیل سنگ ها، نحوه تشکیل مینرال ها و نحوه تشکیل معادن علاقمند بشدن و خوشبختانه اکثر از اینا ادامه تحصیل دادن، بسیارشون ماستری گرفتن و تعدادشون هم دکترا گرفتن. و جالبه که اینا همون کسایی بودن که در ابتدا هیچ علاقه ای نبودن یا شانسی آمده بودن و دنبال گنج بودن، پس اینا بسیار علاقمند رشته زمینشناسی شدن. البته ایرم یادآوری میکنیم رشته زمینشناسی آسان نیست، مخصوصا برای محصلینی که از شهرها میاد، ولی برای محصلینی که از اطراف و دهاد و کوهستان آشنا هست رشته زمینشناسی یک رشته بسیار خوب و مناسب است برای کسایی که هم طبیعت را دوست دارند و هم میخوان یک کار خارج از دفتر داشته باشند، همیشه با تنوع و با شگفتی و چیزهای جالب و نو روبرو شود. و اغلب دانشجویان ما پسان به این موضوع علاقمند شد.
و در مجموع شاید در سفرهای شما هم بیشتر پیدا و پیدا شده باشه که مردم نسبت به این چیزها کنجکاو هستند، مخصوصا که وقتی در مورد سنگ های ارزشمند میشنوند مثل زمرد و اینها، وقتی میفهمیدن شما سنگ شناس هم هستین معمولا چی پرسش های و واکنش های داشتن؟
بسیار زیاد. هم سنگ هایی که اونا ذخیره کرده بودن از جای در جای پیدا کرده بودن می آوردن و من نشان می دادن و همیالم که آشنا هر روز تقریبا یا هر ماه یا رفته یک تعداد از اینا عکس و فیلم از سنگ هایی که پیدا میکنن برای ما روان میکنن، از ما معلومات میگیرن که آیا یک قیمتی هست یا نه. با اینکه من معلومات دارم، من سنگ شناس هستم، ولی همیشه هم میگم که چیز است. من خودم شخصا علاقه ای به جواهرات و سنگ های قیمتی به اون صورت ندارم. من نه انگشتر دست میکنم، نه ساعت و نه به گردن میآویزم، نه دیگه هیچ علاقه ای چیزا ندارم. ولی علاقه مندای از در افغانستان خیلی زیاد است و من تا حدی که توان باشه بهشون راهنمایی میکنم. برخی های شاره، بعضی ها مثلا برخی نمونایی که به ما روان کرده بودن مثلا یاقوت بودن، عقیق که خیلی زیاد است، فیروزه، از این سنگ ها، سنگ های بیروت، سنگ های دیگه، برخی از اونا بسیار شاید قیمتی باشه، لاجورد اونا خیلی زیاده. البته زمرد ما نزدیک برای ما نیاوردن، ولی انواع یاقوت بسیار قیمتی به ما نشان دادن.
و این که در بین مردم مروج از استاد که مثلا از یاقوت و عقیق و فیروزه شما یادآوری کردین که انگشترها با نگین های یاقوتی و عقیقی و فیروزه‌ای هم اینا مردها و زنان در دست میکنن در انگشتانشان. این سنگ ها یک انرژی خاص میگن دارن. آیا این حرف و حدیث هایی که در بین مردم محل وجود داره اینا درست است؟
در مجموع البته من نیرن کاملا قبول میکردم میتونم نظر علمی و نه رد. بله برخی از سنگ ها یک ترکیبات کیمیاوی خاص داره، یک استرکچر خاص داره، یعنی مخصوصا منرال های خاص بلور داره، یک کریستال داره، کریستال یک نوع استرکچر خیلی مخصوصی داره که اینا البته رفتارش در برابر نور در برابر انرژی داره، مثل اینا باری عمل میکنه، نور انعکاس میده یا انرژی رو جذب میکنه یا منعکس میکنه، از این کار انجام میده. ولی به جنبه افسانه‌ای یا مذهبی یا مسائل دیگه شفابخشی و چیزهای دیگه من اعتقادی به اون صورت ندارم. شاید مثلا چیزی که میگن مثلا فیروزه برخی از اشعار جذب میکنه یا عقیق یا عقود، من مطمئن نیستم، ولی میتونه یک چنین چیزهایی باشه، اما نظر علمی اینا تایید نشده یک چیز باشه. برعکس برخی از منرال ها برخی از سنگ ها میتونه مواد رادیواکتیو مواد مضر هم داشته باشه، یعنی زیاد سر و کار داشتن با سنگایی که نمیشناسیم ترکیب کیمیاوی از اینا رو میتونه مضر باشه برای صحت.
تشکر، این واقعا جالب بود. خب استاد، شما در باره زلزله ها هم مقالات نوشتین، مثلا در باره زلزله های اخیر در شرق افغانستان هم چیزهایی از شما دیدیم. ساده ترین توضیح برای این که چرا افغانستان اینقدر زلزله خیز است چیست به نظر شما؟
هر شود که من یکی از مضمونهایی که من درس میدادم در پوهنتون بابیان جیولوژی افغانستان بود یا زمین‌شناسی افغانستان، یعنی ما با تمام افغانستان مناطق مختلف سر و کار داشتیم و زلزله یکی از پدیده ها یا یکی از فاکتورهای مهم در زمین‌شناسی افغانستان هست. یعنی تقریبا گفته میتونم که تمام افغانستان زلزله خیز است و جز برخی مناطق و مخصوصاً افغانستان اگر به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم کنیم، نیمه شرقی بسیار زلزله خیزتر است و ایر ما همه تجربه کردیم و زمین اواخیر هم تصفانه در کنر و جاهای دیگه. اما این که چرا این رقم هست، دلیلش اینه که موقعیت از این هست. یعنی برخی از کشورها، برخی از قسمت‌های کره زمین در همون لبه شکستگی یا در مرز دو پلیت قرار دارند. پلیت را چی بگم؟ مثلا تصور کنید شما یا دوستای عزیز دو تا کشتی کلان در بحر که حرکت میکنه، از دو جهت مختلف حرکت میکنه، اینا در کنار هم که میرسن با هم دیگه سایده میشن یا با هم دیگه برخورد میکنه، دو کشتی بسیار عظیم. حالا کره زمین هم همین رقم از پلیت ها یا از تخته ها از ورق های مختلف تشکیل شده که اینا در کنار همدیگه حرکت میکنن و در زیر از اینا مثل آبی که در کشتی گفتیم قسمت های نرمتر هست که این صفحات سخت همینطور شناور هست، یعنی ثابت نیست کره زمین، اینا شناور هست دائم حرکت میکنن. در مرز و شکستگی ها اینا بر همدیگه فشار وارد میکنن و مخصوصا افغانستان، یعنی برخی از کشورها ممکن است که در از این مرزها دور باشن، برخی از کشورها ممکنه درست بالای همین مرز باشن شکستگی. حالا افغانستان یک نوار کسکوهای آلپ همون رقم ترکیه و ایران و افغانستان بعد دانشگاه هیمالایا میره به طرف شرق تا چین و جنوب چین تا ژاپن، عرض شود که افغانستان درست دهی بالای همین شکستگی قرار داره، مخصوصا نیمه شرقی که ما پلیت هندوستان رو در شرق داریم و در طرف شمال و شمال غرب ما پلیت استانام پلیت اورازیا یا ترکولی بگیم کتله آسیا و اروپا، اینا با هم برخورد میکنن و در گذشته برخوردهای بسیار شدیدی داشته و تمام سطح زمین یا پوسته زمین افغانستان بمانند یک شیشه میده شده، همین رقم میده میده و درد و هر درد از اینا بعض وقتا باز میشه حرکت میکنه و در نتیجه ما این زلزله ها یا زمین لرزه ها را تجربه میکنیم که برخی از اینا متأسفانه بسیار قوی و خطرناک،
مثل همین زلزله ای که در کنر و ننگرهار شد که تلفات انسانی بالا هم داشت و ایرانی های زیاده بر جای گذاشت. اگر مردم بخوان برای زلزله آماده تر باشن، چند نکته ساده و عملی که میتونین براشون بگوین چیست استاد؟
اول اینکه در مورد محل سکونه یا خانه خود اینا باید معلومات داشته باشه. اول معلومات داشته باشه که در کجا هست. آیا بالای کدام شکستگی عمده هست، مثل گسل یا شکست چمن و یا شکست هرات و یا همی شکست کنه هست. و بعد از او اگر در جاهای دیگه هم هست، یعنی تقریبا همه جای افغانستان زلزله خیز است، در مورد سکونت، محل سکونت، خانه خود اینا باید دقت بکنه. سعی بکنه که یک مسکن، یک خانه با استحکام بیشتر بسازن، یعنی بیشتر سرمایه گذاری به این داشته باشه که پیتنگ مناسب داشته باشه، ستونای مناسب داشته باشه، از مواد مناسب اینا استفاده بکنن، مثلا از مواد سبکتر، از چوب اینا، اینا را تایی بکنن اگه توان داره با انجینیری، با کنکریت اینا را با هم جنگ بکنن. و چون این سرمایه گذاری جان شما را چکار میکنه؟ نجات میده. اولین این هر جای افغانستان هستیم، ما قبلا در یک برنامه دیگه هم گفتیم تصفانه ما در خانه سازی، البته ما میفهمیم که فقر از مشکلات هست، ولی باز هم همین در قسمت خانه دقت بکنه که خانه شما در کجا هست، در چه محل ایره میسازیم و ایره محکم بسیم. بعد از اینکه خانه را ساختیم همیشه برای زلزله آمادگی داشته باشیم. یعنی تصور بکنیم که یک زلزله مخرب و کشنده میآید، البته نمیخوایم کسی را ما چی بکنم بترسم، نه، این زلزله میآید، ممکنه در عمر ما یک سال بعد، ده سال بعد، پنج سال، ولی همیشه میآید. بنابراین آمادگی داشته باشیم، یعنی خانه خود را که هست یک محلی به صورت پناهگاه در نظر بگیریم که در او یک مقدار وسایل آماده داشته باشیم، یا یک جایی را در نظر بگیریم در یک کنجی از خانه که اگر زلزله آمد ما بتانیم به همون طرف گریز بکنیم و اونجا پناه بگیریم. فرض کن اگر یک الماری هست، اگر چوب هست، اگر هر چیز هست، به هر حال یک جایی را در نظر بگیریم که ما به اون بتونیم پناه ببریم، در کنار از اون بتونیم وسایل ضروری خود، اسناد خود، اون وسایل صحی، دواجات و هر چیز دیگه ای که برای ما ضروری است در اون محل ذخیره بکنیم. وقتی که زلزله رخ داد از پیش ذهن ما آماده باشه که به کدام طرف بره، به اون طرف. نکته آخر این است که اگر زلزله رخ داد اول که باید به طرف همون پناهگاه برویم. اول از همه یعنی مهم این است که اگر استاده هستین بشینید و دست و پای خود جمع بکنید، دست ها به طرف سر و گردن، یعنی سر و گردن از همه مهمتر، دست ها رو بالای سر و بازوهای شما در اطراف گردن شما باشه که این دو نقطه بسیار حساسه. و وقتی میشینید هم پاهای خود رو جمع بکنید، چون دیوارها یا هر چیزی که میفته به پاها و دستها و مخصوصا به سر شما اصابت نبکنه. و در همین اثنا اگر بتانید خود در اون پناهگاهی که گفته پایسته همینطور جمع جور، نه اینکه استاد چه بیدونید، یا اگر در اون پناهگاه خود بتانید منتقل بکنین، جان شما را اینا میتونه نجات.
سلامت باشین. خوب استاد، به این حال کمه در مورد سفرتان به بیرون از افغانستان صحبت بکنیم که طبعاً هم قصه جالب داره. چطور با آلمان راه یافتین؟
اصلا من اولین تصویری که از آلمان داشتم زمانی که من محصل لیسانس بودم در ایران، یک استادی داشتیم که در آلمان تحصیل کرده بود، اصطلاحات آلمانی خیلی خاص رو میگفت و به هر حال یک استاد خیلی جالبی بود، متفاوت از استاد دیگه، و همیشه توصیف میکرد از آلمان. من علاقمند شدم راستش به این کشور، همیشه در مورد از این میخواندم، فیلم میدیدم و از این گپای در ذهنم بود که یک روز به این کشور سفر بکنم. تا اینکه به پوانتون بابیان آمدم، وقتی اون زمان من ماستری داشتم در پوانتون بابیان که آمدم، در ابتدا من به صفت رئیس پوانزه تعلیم تربیه آمدم، اون زمان جیولوژی یا زمینشناسی نبود. بعد از ما با همکاری دوستای خود دپارتمنت زمینشناسی و پسان پانده زمینشناسی رو با اونجا بنیان گذاشتیم. بعد از او که این دپارتمنت پانده و پای خود استاد شد، ما در سال 1388 و یا 2009 برای گشته آلمان به اصطلاح درخواست دادم. البته پیش از او در ایران و در هندوستان و پاکستان هم من سفرهایی داشتم، تا اونجا هم برای دکترا جستجو کردم، گشتم، طرف دولت به ما آمده بود، ولی من به او کشورها به دلیل که امکانات مناسبی نداشتن و سطح علمیشم به اصطلاح جالب نبود برای من، من به او کشورها نرفتم تا اینکه بالاخره خود ما شخصا برای گشت به عاده آلمان که هنوز هم هست، یعنی هنوز هم وطندارای ما میتونن در رشته ماستری و دکترا اپلای بکنه امثال در این رشته آلمان، درخواست دادم و با همکاری یک دوست و استاد هممشتگی در پانتونی کابل بود که او یک استاد راهنمایی بسیار خوبی را که در که به افغانستان سفر کرده بود و به افغانستان علاقمند بود به من معرفی کرد و من موفق شدم که بورس بگیرم و دوره تحصیل من زیاد طول کشید، 6-7 سال طول کشید. در این سال هم البته من بیشتر زمستانها در آلمان بودم، کارهای لابراتواری و اینا رو میکردم و تابستانها به افغانستان میرفتم. پروژه کاری من، پروژه دکترای من همینطور که عرض کردم، پیدایش ذخایر آهن مناطق مرکزی بود. در ضمن از تابستان هم میرفتم محصولین هم و ساهم میبردم و درس میدم، تا اینکه بعد از اینکه بورسیه ما هم ختم شد و استاد مرا به عنوان اسیستانت گرفت و یکی دو سال دیگه هم به صفت اسیستانت به او کار کردم. و اینکه درسای ما ختم شد، به درس ما ختم شد، برگشتم دوباره و با انتونی بامیان. ولی روابط ما با این استاد و همسنفای آلمانی ما و دیگه همکارا همیشه مداوم بود. برخ وقتا برای بودم کورسای کوتاه مدت، سفرهای کوتاه مدت رفت آمد می کردیم. تو اینکه بالاخره این تحولات پیش آمد و یک سال ما با امارت اسلامی هم کار کردم، درس ندادم با پانتون بامیان. این که در سال 2022 استادا و همکارای ما یک پروژه تحقیقی که داشتن، اینا برای ما یک فرصت مطالعاتی جدیدی را در واقع یک نوپوست داک هست برای ما اینا تدارک دیدن و ما دعوتنامه ایکونا روان کردن. ما رفتم پاکستان و از اینجا به آلمان گرفتم و آمدم و فعلا به همون پروژه تحقیقی بیشتر با در آلمان در پانتون شهر فرایبورگ مصروف هستم.
خب این جالب هست واقعا. استاد بسیاری از مردم را که میشناسیم، جوانان مخصوصا اونایی که به تازگی ها رفتن، زیاد شکایت دارن از یادگیری زبان، میگن که زبان آلمانی واقعا سخت است، مشکل است یاد گرفتنش. شما تجربه تان رو مقصد بکنین که چطور یاد گرفتین زبان آلمانی ده؟
باشد که زبان آلمانی هم سخت است و هم آسان. من هم واقعیت شینم و بشما بگیم آلمانی من فعلا خیلی خوب نیست. من زبان که محصل بودم، بیشتر تحصیل و کار من با زبان انگلیسی بود. من تیزیز و کارهای خود، یعنی در سطح علمی پانتونا زبان انگلیسی به اصطلاح میچله. من چون علاقمند ماندن با آلمان نبودم، تلاش نکردم که آلمانی رو به سویه بلند یاد بگیرم. البته من در حد به اصطلاح بیاب و بیدو اینا رو خواندم و مشکل ندارم، در روزمره مشکل خود حل میکنم. اما لسان آلمانی به او حد نیست که برس کن تدریس بکنم. مثلا من تدریس میکنم، برخی از کورسا رو با چیز هست، بیشتر با زبان انگلیسی هست. ولی سخت هست، وقتا چین هست سخت هست، وقتا در سن بالا مثل که ما هستیم یادگیری از زبان سخت، ولی ناممکن نیست. خوبیش این هست که زبانهای هندو اروپایی، زبانهای آلمانی اینا مثل همدیگر است و خیلی اشتراکاتی دارد. مثلا حتی با زبانهای ما مثل دری و پشتو اینا اشتراکات دارد و خیلی غیر ممکن نیست. مثلا آلمانی که یک زبان خیلی فیکس و منظم و قانونمند است، کسی مثلا در جوانی تلاش بکنه، مثلا ما اولادای ما اینا اینجا هستن، خیلی جدید هم آمده، اینا خیلی در عرض یک ماه و شش ماه، چند ماه و شش ماه به اصطلاح یک سال اینا زبان آلمانی رو فول بلد شد. خیلی هم غیر ممکن نیست.
عالی. و حال چی تدریس میکنیم شما در این نهاد آموزشی استاد؟
من بیشتر کار تحقیق میکنم و پروژه تحقیقی که گفتم روی همون کار میکنم. ولی بعض وقتا در دپارتمانی که هستیم خودم بزرگونهایی که به اصطلاح استاد کم داره یا به هر حال ضرورت هست متخصص نیست، از ما دعوت میکنه و ما برخی سمستر و برخی مضمونار داشت میدم که او در امور رشته تخصص ما به سنگ و منرال هست، مخصوصا منرال های به اصطلاح منرال های فلزی و کارهای عملی از اینا، کارهای میکروسکوپی از اینا رو ما انجام میدم با مستبین آلمانی. کورس های ما میگیریم که بیشتر جنبه عملی داره، کمتر جنبه لکچر داره، باز به دلیل مسائل زبان و غیره. البته بخش علاقه و دلبستگی خودم هم هست و سنگ و منرال.
عالی. و در لحظات پایانی این رنگ‌های زندگی هستیم استاد. با توجه به مقصای جالبی که تا حال شما کردین، خب وقت چشمایتان میبندین و به افغانستان فکر میکنین، اولین تصویری که در ذهنتان میایه چیست؟
بدون تردید غیر از زادگاه ما که در مالستان هست، اونجایی که همیشه در ذهن میایه بامیان هست. بامیان، کوهن پابا، قلعه شاپولادی، بند امیر، شهر بامیان، اینا چیزی نیست که لحظه از ذهن من دور شود. و من خود در واقع مدیون و یا شهروند و اهل بامیان میدانم و همیشه به یادش هستم و حتما دوباره به بامیان بر میگردم و زندگی من امیدوار هستم که در بامیان ختم شد.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در این رنگ‌های زندگی رادیو آزادی. استاد حسن مالستانی، زمین‌شناس و کوهنورد، و از اینکه وقت گذاشتین و آمدین قصه‌هایتان را با ما شنونده ها قسمت کردین، بسیار زیاد تشکر از شما استاد گرامی.
خواهش میکنم از شما و همکارای شما، ممنون.
سلامت باشین و بیاین که یک آهنگ بشنویم در لحظات پایانی برنامه و خدا حافظتان.
شوفون فوا ریم جهان دی، ای کاش ایش ایش ما را زما مرهان دی، واس خو که ما دا تشوفون فوا ریم جهان دی، ای کاش هایش ما راز ما مرهاندی. شد نسب نامه هامان، هنگام هنگام مهامان، گم شد نسب نامه هامان، خود که سزاوار بودی ما را بر این خان تو خاندی، ای کاش ایش ایش زما مرهاندی، واس خو که ما زا تشوفون باواره می جهاندی، ای کاش ایش ما را زما مرهاندی. فسونه، زندانیان قرونه، ما خفتگان فسونه.